و اون این است که نکته دیگر این که در مورد سازمان های بین المللی، اگر سازمان در جایی از صلاحیت خودش خارج بشه، با توجه به اینکه به هر حال صلاحیت مطلق نداره دیگه برخلاف دولت ها، اما با وجود این اگر از صلاحیت خودش خارج بشه، این خروج از صلاحیت در واقع موجب یا مبنایی برای فرار از تعهد در قبال ثالث نخواهد بود. یعنی اگر یک سازمان بین المللی در این حوزه ای صلاحیت نداشته باشه یا یک رکنی از اون صلاحیت عمل خاصی رو نداشته باشه و اون عمل رو انجام داده باشه یا اون تصمیم رو اتخاذ کرده باشه، این تصمیمات یا اقدامات خارج از صلاحیت اینها هم می تواند منجر به مسئولیت سازمان بشه. یعنی نمیتونه بعداً سازمان بگه من صلاحیت نداشتم، یک عملی رو انجام دادم و به این وسیله در واقع از مسئولیت خودش و از تعهد خودش در برابر ثالث فرار بکنه. مثال راحت اگر بخوایم بزنیم، اینجا بحث یه مقدار شبیه میشه به مباحث حقوق تجارت. در اونجا مثلا اگر مدیر عامل یک شرکت برای انجام معاملاتی با ارزش بیش از 1 میلیارد تومان باید از هیئت مدیره اجازه بگیره، ولی مدیر عامل این اجازه رو نگیره و قراردادی به ارزش 1 میلیارد تومان یا بیشتر منعقد بکنه با یک طرف ثالثی، اینجا شرکت نمیتونه بگه که این مدیر عامل از صلاحیت خودش خارج شده و بنابراین معامله باطله. نه، شرکت باید تعهدش رو در برابر ثالث علی‌رغم اینکه مدیر عامل از صلاحیت خودش خارج شده انجام بده و بهش پایبند باشه. در مورد سازمان‌های بین‌المللی هم دقیقاً به همین ترتیب هست. یعنی اگر سازمانی یا یک رکنی از سازمان از صلاحیت خودش خروج کرد و یک عمل حقوقی را انجام داد، مثلا معاهده ای را منعقد کرد، برای ثالث یعنی طرف دیگر اون معاهده، اینکه اون رکن یا اون مقام سازمان خارج از صلاحیتش اون معاهده رو امضا کرده یا منعقد کرده، این مانع ایفای تعهدات سازمان نخواهد شد. این نکته ای بود که لازم است در اینجا بهش اشاره بکنیم. خب تا اینجا اگر دوستان نکته یا سوالی ندارند، ما بریم سراغ مبحث بعدی، یعنی عضویت در سازمان‌های بین‌المللی. لطفاً دوستان اگر آماده هستند برای ورود به بحث بعدی اگری، و اگر هنوز نکته‌ای دارند، بحثی دارند، دیسگری رو بزنند. دوریپورم یکی دو دقیقه پیش نوشتن استراحت، در حالی که ما استراحت رو تازه تموم کردیم. جالب بود. خب 20 نفر رأی دادن و ما پس میریم سراغ بحث بعدی. ده 11 نفرم در واقع ظاهرا خیلی توی بحث شرکت ندارن، یه حضوری به هم رساندند و مشغول کاری. شاید هم با تأخیر به دست ما رسیده پیام شما. درسته. خب بریم سراغ بحث در باب عضویت در سازمان‌های بین‌المللی. نکته اول و کلیدی در اینجا این هست که چون عضویت در سازمان‌ها ناشی از عضویت در معاهده مؤسس هست، بنابراین همون بحثا تکرار میشه دیگه. اراده و نمیدونم که امضا و تصویب و الحاق و تمام بحثای حقوق معاهدات بین‌المللی اینجا دوباره خود نمایی میکنه. ما نمیخوایم اون بحثا رو تکرار بکنیم، زائد هست تکرارش، مگر اینکه دوستی سوالی داشته باشه و ما بخواهیم پاسخ اون سوال رو ده. اما عضویت انها و انواع مختلفی داره در سازمان‌های بین‌المللی، که البته اینکه کدام یک از این انواع در یک سازمان وجود داشته باشه معمولا در همون سند تأسیس ذکر میشه یا در رویه سازمان ممکنه انعکاس پیدا بکنه. یک عضویت، عضویت کامل هست که در این نوع از عضویت کشور حقوق کاملی داره، تکالیفش هم کامل هست و طبیعتاً به مساوی یک عضو برابر و صاحب حق رأی شناخته خواهد. اما بعضاً عضویت ممکنه که جزئی باشه، یعنی یک دولت فقط در بخشی از سازمان در بعضی موضوعات در سازمان مشارکت بکنه و به اصطلاح عضویتش جزئی باشه. یکی دیگه از تقسیماتی که مطرح میکنن عضویت رو میگن عضویت اصلی هست یا وابسته هست یا ناظر. که عضویت اصلی تقریبا میتونیم بگیم معادل همون عضویت کامل هست. عضو وابسته در واقع یک نوع عضویت ناقص داره، حقوق برابر نداره با سایر اعضا، ممکنه حق رأی هم نداشته باشه. معمولا به این دلیل است که شرایط لازم برای عضویت اصلی رو نداره و نمیتونه هم داشته باشه. نوع سوم عضویت ناظر هست که در این نوع از عضویت عضو ناظر هیچ حق رأی نداره. حالا ممکنه که این عضو ناظر امیدوار باشه به اینکه در آینده شرایط شکلی یا ماهوی عضویت اصلی یا کامل رو پیدا بکنه، یا اینکه نه اصلا مثل هم عضو وابسته نمیتواند هیچ وقت اون شرایط رو پیدا بکنه، فقط عضو بدون حق رأی میمونه ولی امکان صحبت کردن و امکان اظهار نظر در جلسات رو به خصوص در جلساتی که مربوط به او هست خواهد داشت و به تناسب همین امکان صحبت امکان پاسخگویی هم داره. منظور از امکان پاسخگویی این است که در جلسات سازمان‌های بین‌المللی گاهی یک موضوعی مطرح میشه که تعریض یا کنایه یا به هر حال انتقادی است به عملکرد یک دولت دیگری. در اینجا اون دولتی که مورد انتقاد بوده یا درباره او صحبت شده حق پاسخگویی خواهد داشت. این یک چیز متعارفی است در آینه کار اکثر مجامع و سازمان‌های بین‌المللی هم پیش بینی شده. بنابراین عضو ناظر هم معمولاً هم امکان داره که خودش صحبت بکنه و هم این امکان رو خواهد داشت که پاسخگو باشه. حالا یا سازمان‌های غیر دولتی یا جنبش‌های آزادی بخش بودن که بیشتر مشمول این عنوان بودن، اما دولت‌ها هم ممکنه عضو ناظر باشن. مثلا شما در سازمان همکاری اسلامی مشاهده می‌کنید که بعضی از دولت‌ها، مثلا دولت روسیه، عضو ناظر هست. عضو ناظر پس اختیاراتی نداره. منظور از ناظر در اینجا این نیست که بر دیگر دولت‌ها نظارت می‌کند، بلکه به این معنا است که اساساً عضویت کاملی در اون سازمان نداره و در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت نمیتونه بکنه، حق رأی نداره. من یادم هست که در همین یکی دو سال اخیر بارها پیش آمد که در مطبوعات در جاهای مختلف میخوندیم میشنیدیم که مثلا در FATF فرض بگیرید عربستان عضو ناظر هست. من گفتم یعنی عربستان نظارت میکنه بر عملکرد دولت ها در این سازمان؟ نه، یعنی عملا عضو هنوز نشده، حق رأی هم نداره. پس خیلی پایین تر از یک عضو معمولی است عضو ناظر، بالاتر نیست. خب اعضای سازمان ها عمدتا از دو دسته از تابعان حقوق بین الملل تشکیل میشن. دسته اول دولت ها هستند و دسته دوم سازمان های بین المللی. دولت ها که خب اینجا باید اشاره بکنیم به مفهوم دولت در حقوق بین الملل و همون چالش هایی که شما کم و بیش میدونید میشناسید. حالا مثلا بحث شناسایی هست، بحث داشتن حاکمیت سیاسی و اینجور بحث ها. در مورد سازمان های بین المللی ما هیچ محدودیتی نداریم که مثلا یک دولتی که میخواد عضو بشه باید چه مقدار جمعیت داشته باشه یا چه میزان مساحت داشته باشه، هیچ فرقی نمی کنه. و شاید یکی از نقاط ضعف سازمان‌های بین المللی هم این است که بین دولت‌های مختلف از نظر حقوقی تمایزی نیست، در حالی که از نظر واقعی و در عمل تمایز زیادی بین کشورها وجود دارد. مثلا امروزه در سازمان ملل متحد ما 193 کشور دارای حاکمیت مستقل رو داریم. خب این آمار واقعی تعداد دولت ها شاید نباشه در دنیا. بسیاری از دولت ها هستند که در واقع ممکن است حتی اسم اونها رو هم نشنیده باشی، ولی عملا و هر حال یه تیکه‌ای از دنیا هستند و اونجا دارن حکومت میکنن. خب اینا آمار 193 آمار کشورهایی است که در واقع در مجمع عمومی سازمان ملل مشارکت دارن. خب این جایی که من هستم این مقدار رعد و برق است، نمیدونم شاید این روی صدا تأثیر میگذاره، باید یه مقداری تحمل بکنیم دیگه. ولی از نظر نرم افزاری همچنان وضعیت من سبزه و هیچ مشکلی من نمیبینم در نرم افزار. خب به همین جهت دولت های ذره‌ای میتونن عضو سازمان‌های بین‌المللی باشن. من این دولت سن مارینو رو میتونم مثال بزنم. حالا این آمار من از ویکی‌پدیا گرفتم، نمیدونم چقدر میتونه معتبر باشه. در سال 2013 سن مارینو 31448 نفر جمعیت داشت، یعنی کلن با رعایت فاصله اجتماعی و خیلی راحت اینا میتونستن در یکی از ورزشگاه ها همشون جا بشن. اینا میتونن عضو باشن و دارای حق برابر و دارای رأی برابر با سایر دولت ها هستن. طبیعتا سرزمین هایی که فاقد دولت باشند اینها دچار مشکل میشن. یکی از موضوعات خاص در سازمانهای بین‌المللی مسئله فلسطین بود که در حقیقت از سال 2011 فلسطین در یونسکو به عضویت این سازمان در آمد و خیلی هم پر بحث و جدل شد، مجادله برانگیز شد این عضویت. بعد از اون فلسطینی ها در راستای یک دیپلماسی حقوقی بسیار خوب و قابل اعتنا کاری که کردن این بود که در ملل متحد هم سعی کردن عضو بشن، منتها می دونستن که عضویت در سازمان ملل مستلزم تصویب شورای امنیت هست و در اونجا قاعدتا آمریکایی‌ها اجازه نمی دادن، وتو می کردن عضویت فلسطین رو در سازمان ملل. بنابراین فلسطینی ها رفتن سراغ مجمع عمومی و اونجا اگر من بتونم اینجا تایپ بکنم براتون می نویسم، یک اصطلاحی بود برای فلسطین تحت عنوان نان ممبر انتیتی. اینا رفتن در مجمع عمومی سازمان ملل و یک قطعنامه‌ای رو در سال 2012 گرفتن که وضعیت فلسطین از وضعیت نان ممبر انتیتی یعنی موجودیت غیر عضو تبدیل بشود به نان ممبر استیت یعنی دولت غیر عضو. و خب بدیهی است که من اشتباهاً دکمه زدم، بدیهی است که در واقع با این وضعیت دولت فلسطین عملاً به رسمیت شناخته شد. من نمیدونم آیا میتونم این پادم رو برگردونم یا نه. خب متاسفانه بر نگشت، اشکالی هم نداره، خیلی چیز مهمی نبود. یه بار دیگه تایپ میکنم که دوستان ببینن. احتمالا هم البته متوجه شدید چی میگم. نان ممبر انتیتی تبدیل شد به نان ممبر استیت و همین مسئله در واقع دستاویزی شد برای فلسطینی ها که بگن ما از وضعیت انتیتی تبدیل شدیم به استیت. یعنی چی؟ یعنی از این به بعد ما دولت هستیم، در حالی که قبلا انتیتی بودن. انتیتی یک کلمه خونسا هست، انتیتی یعنی موجودیت. حالا این چه نوع موجودیتی هیچ به اصطلاح معنای خاصی نمیده، ولی وقتی میگیم استیت دیگه دولت هست. این نیاز به تصویب شورای امنیت نداشت که وضعیتشون تبدیل بشه به نان ممبر استیت، بنابراین به راحتی تونستن این امتیاز رو به دست بیارن و بعدم کم کم رفتن در سازمانهای دیگر و بعد در معاهدات مختلف عضو شدن و به این ترتیب جایگاه خودشون رو تثبیت کردن. موضوع بعدی در اینجا عضویت شبکه‌ای از دولت‌ها هست. مثلا یک گروهی از دولت‌ها به صورت دست جمعی با هم عضویت پیدا می‌کنند که این هم امکان پذیر بوده، در یک سازمان های خاصی ممکنه وجود داشته باشه، مثل سازمان ICO، سازمان بین المللی قهوه، که در همین حد من اکتفا میکنم، خیلی نیاز نیست وقت بگذاریم روی این صحبت بکنیم. دسته دوم از اعضای سازمان ها سازمان های بین المللی دیگر هستند. یعنی یک سازمان بین المللی میتونه عضو یک سازمان بین المللی دیگر بشود. خب در اینجا باید توجه کرد به این موضوع که عضویت اون سازمان مستلزم این است که از شخصیت و اهلیت برای این کار برخوردار باشد. در واقع باید مقررات اساسنامه در هر دو سازمان این اجازه رو بده. اون سازمانی که میخواد عضو بشه باید صلاحیت عضو شدن در یک سازمان دیگر رو از اساسنامه خودش به نحوی از آنها بشه بتونه استنباط بکنه. اون سازمانی هم که میخواد عضو بپذیره باید به نحوی از آنها در اساسنامهش پیش بینی شده باشد که سازمانهای دیگر میتونند عضو این سازمان بشن. خب مطلب بعدی این است که پذیرش عضو جدید گاهی نیاز به اصلاح اساسنامه داره، به خصوص اگر اون سازمانی که وجود داره بسته باشه، یعنی دولت‌های معینی عضوش باشن و عضویت در اون محدود شده باشه یا ممنوع شده باشه، ممکنه عضویت یک سازمان جدید، یک دولت جدید نیاز به اصلاح اساسنامه داشته باشه و معمولا نیازمند اصلاح بودجه هم هست. مثلا در سازمان ملل بودجه سازمان برای همه دولت‌ها تقسیم میشه بر اساس حالا توانایی و قدرت اقتصادی اونها تقسیم میشه و طبیعتا اگر یک عضو جدیدی بیاد با توجه به شاخص‌های اقتصادی یه سهمی از بودجه رو باید اون دولت جدید الورود به عهده بگیره و طبیعتا از سهمیه بقیه کشورها تا حدی کاسته خواهد شد. در مورد دولت‌های جدید و تأسیس هم باید به نکاتی اشاره بکنیم. البته این دیگه بیشتر در درس حقوق بین الملل عمومی مطالعه میشه، من مختصر میگم. ما در اینجا یک اصل داریم، اصل استقلال هست، یعنی دولت های جدید و تأسیس طبیعتاً به عنوان دولت های مستقل هستند. با توجه به کنوانسیون 1978 راجع به جانشینی معاهدات، اینا باید بیان عضویت در سازمان رو به اصطلاح مستقلن بپذیرند. ولی یک دولت که جانشین خواهد شد، اون دولت دیگه نیاز به عضویت جدید نداره. برای مثال دولت شوروی به عنوان جانشین، شوروی وقتی که فرو پاشید، دولت روسیه به عنوان جانشینش نیاز به عضویت نداشت، ولی دولت‌های جدید و تأسیس به عنوان دولت‌های مستقل بایستی فرایند عضویت را مستقلن طی می‌کردند. این بحث ما تا اینجا درباره عضو شدن در سازمان ها هست و من از دوستان خواهش میکنم اگر نکته یا سوالی دارند مطرح بفرمایند. اگر بخوایم راجع به خاتمه عضویت هم صحبت بکنیم که موضوع بعدیمون هست، در واقع وقت بیشتری نیاز داریم و میتونیم فقط راجع به کنارگیری احتمالاً تا یه حدی صحبت بکنیم. با توجه به اینکه دوستان میفرمایند که ساعت 5 کلاس جبرانی دارند و ما بحثایی که داشتیم برای امروز در نظر گرفته بودیم رو کامل کردیم، من همینجا به بحث خاتمه میدم و بحث امروز تمام هست.